بهار شهرزاد هستم با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم از یک کتاب خوندنی دیگه حرف بزنیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، دیوانگی در بروکلین، اثری از پل آستر. کتاب دیوانگی در بروکلین اولین بار در سال 2005 منتشر شد. به دنبال مکان آرامی بودم که در آن بمیرم. این نخستین جمله یک کتاب معروف دیوانگی در بروکلین نوشته پل آستر. دیوانگی در بروکلین دریست به روی دنیایی بهتر، مکانی که بیش از یک فضای داستانی ارزش داره. جایی برای رسیدن به یک آغاز برای ادامه زندگی. آستر در این اثر از دنیای حرف میزنه که پیشتر هرگز به این شکل فلسفی پیش روی مخاطبانش تصویر نکرده بود و با نگاهی پر از امید مینویسه: مهم نیست زندگیتون تا چه اندازه حقیر و کودکانه باشه. مهم اینه که بدونید هر آن چیزی که براتون اتفاق میفته برای دیگران هم رخ میده. آستر در دیوانگی در بروکلین بیش از هر چیز به دنبال مفاهیمی مثل هستی، تنهایی، مرگ و زندگی اجتماعیه و در این رمان هم دوباره به محله‌ای میره که گره ذهنی خاصی باهاش داره، به بروکلین، محله‌ای که بستر اغلب داستان‌های نویسنده است. دیوانگی در بروکلین روایت مرد 60 ساله‌ایه که به دلیل بیماری سرطان امیدش رو به زندگی از دست داده و بهترین جا برای مردن رو همون جایی میدونه که در اون به دنیا اومده، یعنی بروکلین. اما وقتی به اونجا میره و با دیگران ارتباط برقرار میکنه، نشانه های زندگی کم کم در او نمایان میشه. او که برای مردن به اونجا اومده بوده، با بیرون اومدن از خودش و رابطه با اطرافیانش بین مرگ و زندگی، زندگی رو انتخاب میکنه. طرح پیچیده داستان که با زبان روان روایت میشه به نویسنده این امکان رو داده که در میان فلسفه مرگ و زندگی سفر کنه و در نهایت زندگی رو با تمام مصائب و رنجهاش انتخاب کنه. دنیای دیوانگی در بروکلین روایتی است از روزمرگی. نویسنده در این فضای روزمره و ساده داستانی رو در دل داستان دیگر میبافه. ابتدا خواننده رو با تنهایی‌های مردی که خودش رو برای مرگ آماده می‌کنه آشنا می‌کنه و رفته رفته شخصیت‌های جدید وارد می‌شن و حس دیگری به داستان می‌بخشن. در واقع کتاب تصویری از انسان‌های خسته، تنها و شکست خورده است که در بروکلین به دنبال دنیای آرمانی و آرزوهای دست نیافتنی خودشون هستن. انسان‌های تنها که در کنار هم بار دیگر زندگیشون رو ارزشمند و زیبا میکنن و در آرمان شهری که در ذهن ساختن به آرامش میرسن. بسیاری از منتقدان معتقدند که این کتاب، یعنی دیوانگی در بروکلین، یکی از بهترین کتابهای پل استره. دیوانگی در بروکلین برنده جایزه آستوریاس از کشور اسپانیا شد. مجموعی از جوایز سالیانه در اسپانیا که طی اون جوایزی در 8 رشته مختلف توسط بنیاد آستوریاس به آثار برتر اعطا میشه. استر ابتدا سرنامه موسیقی شانس رو برای این رمانش انتخاب کرده بود. نویسنده زمانی مجری برنامه پروژه ملی داستان در رادیو بوده و داستانهای واقعی رو از زبان شنونده ها بیرون میکشیده و همین امر باعث روایت داستانهای فرعی جالب و لذت بخش در طی داستان اصلی شده. دیوانگی در بروکلین سفیدترین و امیدوارانه ترین رمان پل آستر به حساب میاد. پایان خوش این رمان به رغم اتفاقات تلخی که در طی داستان رخ میده این موضوع رو ثابت میکنه و همینطور تحول روحی مردی که برای مرگ آماده میشده ولی در آخر به ستایش زندگی روی میاره میتونه مبنای زیبایی از امیدواری و خوشبینی باشه. ناتان شخصیت اصلی به بروکلین اومده و معتقده تا آخر سال بیشتر زنده نمیمونه، اما افسون روابط اجتماعی دوباره او رو سرشار از امید و انرژی میکنه و مشاهده این دگرگونی در کتاب به شکلی تأثیر گذار توصیف شده. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان میرسیم به خلاصه ای از داستان دیوانگی در بروکلین، اثری از پل استر. ناتان مردی 60 سال است که پس از 30 سال کار در اداره بیمه بازنشسته شده و مبتلا به سرطان ریه است. از همسرش جدا شده و دخترش هم طی دلخوری هایی که از ناتان داره ارتباطش رو با او قطع کرده. از زنده موندن ناامید شده و بهترین جا برای فرو بستن چشمهاش از دنیا رو همون جایی میدونه که در اون متولد شده، یعنی بروکلین. ناتان به بروکلین میره تا در اونجا بمیره و برای بیکار نموندن تا زمان مرگ شروع به نوشتن کتابی به نام دیوانگی انسان میکنه که در اون شرح خرابکاری ها و اتفاقات طنز و جالب زندگی خودش و اطرافیانش رو مینویسه. ناتان رفته رفته با دیگران ارتباط برقرار میکنه. یک روز به طور تصادفی خواهرزادش تام رو که سالها از او بیخبر بوده و او رو ندیده در یک کتاب فروشی ملاقات میکنه. تام پسری است که در دوره دکترا ناگهان به همه چیز پشت پا زده و از دنیا و آدم‌ها دل زده شده و به بروکلین اومده و حالا در یک کتابفروشی کار میکنه. ناتان همراه تام خواهرزادش روزهای جدیدی رو در زندگی خودش تجربه میکنه. اونا هر دوتا به دنبال آرامش و پیدا کردن دنیای آرمانی خودشون هستن. رئیس کتابفروشی تام رو خیلی دوست داره و با ناتان هم رابطه نزدیکی پیدا میکنه و هر سه این آرزو رو دارند که در محلی زیبا و آرام اقامتگاه یا هتلی بسازن، یک هتل رویایی که در اون عمرشون رو به سر بیارن. در این میان یک روز لوسی، دختر 10 ساله خواهر تام که سالهاست تام از او بیخبره، به خونه او میاد و اظهار میکنه مادرش روری، یعنی خواهر تام، او رو از خونه بیرون کرده و گفته نزد تام، یعنی داییش، بره. ناتان لوسی 10 ساله رو به خونه خودش میبره و از اون نگهداری میکنه و همین شوق و امیدی زیاد در دل ناتان ایجاد میکنه. بعدتر ناتان برای خوشحالی لوسی به دنبال مادرش میره و مادر لوسی، یعنی روری، رو در شرایط بدی پیدا میکنه. روری توسط شوهرش در خانه زندانی شده و مدت هاست که اجازه خروج از خونه رو نداره. برای همین هم دخترش لوسی رو فراری داده و نزد دایتام فرستاده. ناتان روری رو از خونه خارج میکنه و از دست شوهر بیمارش نجات میده و با خودش به بروکلین نزد دخترش لوسی میاره. ناتان که از زندگی امیدوار شده از دخترش دلجویی میکنه و این دو با هم آشتی میکنند و مشکلات خانوادگی دخترش هم برطرف میشه. بعدتر رئیس کتابفروشی میمیره و میراث زیادی رو به تام میبخشه چون خودش کسی رو نداشته. تام ازدواج میکنه و ناتان هم بعد از کمک به اطرافیانش در نهایت تصمیم میگیره شرکتی تأسیس بکنه که در اون کتاب زندگی نامه افراد معمولی بینام و نشان رو چاپ بکنن. چون کتاب زندگی نامه افراد مشهور همیشه توسط دیگران نوشته میشه، ولی زندگی نامه افراد گمنام و معمولی همیشه به فراموشی سپرده میشه. ناتان در این مؤسسه با نوشتن خاطرات و نقل قولهای اقوام متوفا کتابی رو تهیه میکنه و اون رو به خانواده درگذشته میده تا نسلهای بعدی زندگی نامه قوم و خویش خودشون رو در اختیار داشته باشن. دوستان عزیز، این هم خلاصه بود از داستان دیوانگی در بروکلین، اثر پل آستر. با چند جمله ای از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. فرسودگی، بی‌حوصلگی و یک نواختی فکر را از کار می اندازد. خوشبختی بی زحمت به دست نمی آید. باید بهایش را بپردازی. نوشتن نوعی بیماری است، پدیده‌ای که میتوان زکام یا تورم روح نامید و هر کس میتواند در هر زمانی در زندگی به آن مبتلا شود. هرگز نباید نیروی کتاب را دست کم گرفت. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
برق هشتگ بهینه تر مصرف کردن. پیک برق کشور 46266 مگاوات و نیاز مصرف حدود 66000 مگاوات است. بیشترین مصرف برق مازاد مربوط به رعایت نکردن مصرف بهینه تر برق در ساعات پیک مصرف است. بهینه تر برق مصرف کنیم.
سرای سخن.
به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین رنجبر رو در خصوص موضوع حرکت به سوی کمال. ایشان در ابتدا به تکاپو و حرکت انسان در مسیر تعالی اشاره داشته و این حرکت را سبب نورانیت آدمی می دانند و معتقدند اگر حرکت و تلاش انسان همراه با معرفت و شناخت باشد، انسان را به سعادت و کمال خواهد رساند. حجت الاسلام رنجبر در ادامه با توجه به دعای عرفه امام حسین علیه السلام اشاره دارند، هر خیر و خوبی در دنیا متعلق به خداست و اوست که به هر کاری تواناست. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العرش العظیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد. اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء ملک یوم الدین. به آستان مقدس نازنین زهرای اطهر سید الشهدا علیه السلام و هم جهت آرامش بیشتر محفل، صفای بیشتر دلهام محبت کنید صلواتی برسید.
اللهم صل علی
همین هوایی که اینقدر حیات بخشه و مایه حیات و زندگی ماست، وقتی تنزل میکنه پایین میره ته چاه قرار میگیره، مثل زهر کشنده میشه، دیگه اون خاصیت حیات بخشی رو نداره. چرا؟ چون جریان نداره، چون حرکت نداره، چون سیر نداره. هوا چوهاق گردد به چاه زهر شود. ببین چه زیان کرد از درنگ هوا. ببین هوا وقتی که از حرکت میسته چقدر زیان میکنه و چقدر زیان بخش میشه. وضعیت ما آدم ها میتونه وقتی اهل حرکت نشدیم، اهل سیر و سلوک نبودیم، ساکن بودیم، ثابت بودیم، بی حرکت بودیم، هم خودمون آسیب میبینیم هم به دیگران آسیب میزنیم. ولی وقتی که سیر میکنیم، سلوک میکنیم، حرکت میکنیم، هم خودمون حیات پیدا میکنیم هم حیات بخش میشیم، اصلا نورانیت پیدا میکنیم. دیدید دیگه اینا وقتی که میخوان آتیششون زودتر بگیره چی کار میکنن؟ حبه های زغال رو میذارن تو آتیش چرخون، میچرخونن، هرچی بیشتر میچرخه روشنتر میشه. یعنی یه حبه زغال هم اگر بخواد سراپا نورانیت پیدا بکنه، حرارت و انرژی پیدا بکنه، شرطش اینه که سیر داشته باشه، حرکت داشته باشه، وگرنه خاموش میشه. حرکت به انسان نورانیت میده، اصلا صفا میده. شما این سنگایی که ته نهرها و کف جویها هست ببینید، بعضی هاشون چه صفایی دارن، هیچ زبری و زمختی نداره، هیچ تیزی نداره. چرا؟ چون آب آمده، اینا حرکت کردن، با هم ارتباط داشتن، استکاک داشتن، سیقل خوردن، صاف شد. انسان هم همینطور، اگر بخواد صیقلی بشه، اگر بخواد یک صفایی پیدا بکنه، شرطش اینه که سیر کن، سلوک کن، اونم با دیگران، اونم در دل جامعه. اینکه یک گوشه بنشینه و سجاده نشینه، بابغاری باشه و تسبیح و مفاتیح و قرآن، کسی به جایی نمیرسه. انسان باید تو کوچه و بازار باشه، باید با مردم در آمد و شد باشه تا صیقل بخور، تا صفا پیدا بکن. عرض کردم این سیر و این سلوک و این حرکت که اتفاق میفته وقتی که انسان اهل معرفت بشه. اگه معرفت بیاد انسان راه میفته. همین که شما از منزل پاشدید آمدید اینجا، همین حرکت مختصر ریشه در یک معرفت داره. شما یک شناختی نسبت به این فضا داشتید که آمدید. بدون شناخت انسان حرکت نمی کنه، سلوک نمی کنه. و عرض کردم اون معرفتی که ما نیاز داریم برای حرکت، برای سیر و سلوک خودمون، سید الشهدا علیه السلام در اون نسخه صفا بخش خودش یعنی دعای عرفه بیان کرد. به فراخور فرصتی که هست یکی دو فرازش رو من خدمت شما بخوانم و عرض مختصری داشته باشم. یکی از فرازهای این دعای بلند این هست: لا که سنهی سن اصانه. میگه صنعت هیچ سانه، صنعت یعنی ساخت یعنی کار، میگه کار هیچ کننده، ساخت هیچ سازنده به خدا نمیرسه. دیگران میسازن، خدا هم میسازه، و این دوتا رو که با هم مقایسه میکنی خیلی با هم فرق و فاصله دارن. خیلی شما ببینید، خاک، همین خاکی که زیر پای شماست، گل میسازه. دست بشر هم گل میسازه، گل مصنوعی. شما گل طبیعی رو با گل مصنوعی مقایسه بود. یه شاخه گل روز از توی باغچه بچین با یه شاخه گل روز مصنوعی مقایسه بود، چقدر اینا با هم فاصله داره. اصلا اون گل طبیعی حیات داره، زنده است، تراوت داره، تازه است، میشه ازش عطر گرفت، میشه ازش گلاب گرفت. اما گل مصنوعی هیچ یک از این خصوصیات نداره. فرق ساخته بشر با ساخته خدا همین. ساخته خدا مثل گل طبیعیه، ساخته بشر مثل گل مصنوعیه. اینه که سید الشهدا میفرماد لا کسنه سنوسانه. دست پخت هیچ کس مثل دست پخت خدا نمیشه، کار هیچ کس مثل کار خدا نمیشه. ببینید، دیگران به شما عزت میدن، آبرو میدن، اعتبار میدن، اما عزتی که خدا میده، آبرو و اعتباری که خدا میده یه چیز دیگه است، یه طعم دیگری داره، یه مزه دیگری داره. من اگر دروغ بگم، کاسب باشم، درآمدم بالا میره، شکی در این نیست. پس دروغ صانعه، سازنده است، پول سازه. ولی پولی که دروغ با آدم بده با پولی که صدق و صفا با آدم بده که ریشه در خدا داره خیلی فاصله داره. لا کسن اهی سن و سانه. اینایی که تو کوچه و بازار میرن چشمشون چفت و بندی نداره، نگاه به ناموس دیگران دارن، بالاخره لذتی به دست میارن. ولی سید الشهدا میگه این لذت کجا و اون لذتی که از راه طیب و حلال و خدا به انسان میده خیلی فاصله دار. این نگاه لذت بخشه، لذت سازه، صانع لذته، ولی خیلی فاصله داره. و اگر انسان رفت سراغ چیزای مصنوعی، خدا اول کاری که میکنه طبیعی ها رو ازش میگه. الان اگر اینجا جلو من یه دست گل مصنوعی بود، دیگه هیچگاه هیچ کس گل طبیعی رو با اون قاطی نمیگه، میگفت یا مصنوعی یا طبیعی. خدا به همینو میگه، میگه یا مصنوعی یا طبیعی، یا من میدم یا خودت برو درست. ما جنسمونو قاطی نمی کنیم. لاک سنهی سن و سانه. حالا که اینجوریه، هیچ سنتی به سنت خدا نمیرسه، خادم دستشو در برابر خدا دراز بکن. گفت دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. بابا توی دارو خونه هایی به شما بگن این دارو اصل، اون دارو مشابهش، ما کدومش برمیداریم؟ اصل رو برمیداریم. خدا اصل عالمه، میگه هرچی باشه دیگه مشابه. توی شهر قم دو سه تا مرجع بودن، اینا با هم معاصر بودن، هم زمان بود. یکی شایت الله شیخ عبدالکریم حائری بود که بیش از همه مقلد داشت، استاد امام. یکی شایت الله حجت بود، مقلدین کمتری داشت، دورش خلوت بود. یه وقتی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری به خادمش گفت، گفت میری پیش شایت الله حجت، میگذاری دورش که خلوت شد هیچ کس نبود، میری نزدیک سلام میکنی، این این جمله‌ای که من بهت میگم بهش میگی، کم و زیادش هم نکن، بگو عبدالکریم سلام رسون. گفت از این به بعد هر مشکلی داشتی به خودم بگو، به هیچ کس نکن. گفت باش. رفت خدمت آیت الله حجت، نزدیک شد تو گوشهشون، گفت، گفت من خادم فلانی هم، شون سلام رسوندن. گفتن از این به بعد اگر مشکلی داشتی به هیچ کس رو نیندازید، به خود من بگید، من حلش میکنم. یه جواب خیلی طلایی داد، خیلی طلایی، چون معرفت داشت، چون تو مکتب امام حسین آموخته بود. گفت برو سلام و آقاتون برسون، بگو تا کریم هست نیازی به عبدالکریم نیست، من یه خدای کریمی دارم، اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ وقتی اون هست دیگه من چرا رو به اون میاندازم؟ شیخ عبدالکریم امروز داره، فردا داره؟ امروز میده، فردا میده؟ حافظ چقدر زیبا میگفت، بنده پیر مغانم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اصلا یکی از نامهای خدا دائمه، تو دعا میخونید یا دائم، یعنی لطف تو دائم، عنایت تو دائم. ولی لطف شیخ عبدالکریم با همه عظمتی که داره، با همه احترامی که براش قائلیم، دائم نیست، چون خودش دائم نیست، خودش موقت. لاک سنه